أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب ما در روز شنبه هستیم که 29 خرداد 1400 و 8 ذی‌قعدة الحرام 1442 29 ژوئن 2021 درس بله 29 خرداد 8 ذی‌قعده جوان 19 است به 385 و 386 فقه الاداره. فقه النظاره پایان بحث نظارت بر برنامه رو میخواستیم اعلام کنیم و آغاز بحث نظارت بر اعمال، ولی ظاهراً نشد، یعنی باز مجدداً ما برگشتیم به حالت اولیه. از این تیتر رو باید تغییر بدیم، و هم برمیگردیم به مسئله خودمون. حالا ما بیان مسئلمون اینه که حکم نظارت بر عمل کرد، ولی هنوز چون دیدم مستوفا نیست گفتیم ادامه میدیم. نظارت بر برنامه هنوز تمام نشده، میتونه تداوم داشته باشه. نظارت بر اعمال رو موکول به محور دوم میکنیم. بعد از بحث توانمندسازی، که چون بحث انتخاب و نصب رو انجام دادیم، ما اول سومین بحث از محور سوم تحت عنوان ارزیابیه، میتونیم بحث موکول کنیم به اونجا یا ادامه بدیم. اینکه عملا بحث نظارت بر برنامه رو مختوم اعلام کنیم که چاپ بشه، پاپ بشه. این به خاطر بیداری های دیشب معجزه بوده، یکمی معجزه اثراتش میذاره. سونامیه، سونامی تأثیرش همه جا هست. یا این که مسئله مباحث نظارت رو بر برنامه رو تداوم بدیم. حالا مسئله که ما اینجا پیش بینی کردیم حکم تغییر اهداف برنامه است در اثر نظارت مؤثر. یعنی وقتی ما نظارت میکنیم به این نتیجه میرسیم که هدفی رو باید تغییر بدیم. مثلا همچین چیزی درست هست نیست، و میشه هدف برنامه رو تغییر داد یا نمیشه، این بحث رو میخوایم در این حال دنبال کنیم و مطرحش بکنیم. ما زنان امروز رو که 29 خرداده و دنباله 28 خرداده برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی دو روز پیاپی در یک انتخابات دخیل شد، شریک شد. الحمدلله اون چی که خدا میخواست وعده کرده بود صدق شد. هم مردم سالاری دینی پیروز شد، هم دولت اسلامی که ما خیلی میگفتیم گام دوم جز دولت اسلامی چیزی رو نمیپذیره و کنار میزنه، پس میزنه. الحمدلله همونطور شد و یه سیدی ابراهیم، سلام علی ابراهیم، که این در حقیقت روحانی و سید و قاضی و خبره و مجتهد و همه چی با هم ایشون داره و شرایط خوبی در او جمع شده، تونست با اختلاف بسیار فاحش و زیاد، غیر قابل دسترسی و غیر قابل رقابت و غیر قابل تنازع دست بیاره. احتمالاً 25 میلیون طبق چیز یا بیشتر به دست میاد از 35 میلیون یا از 40 میلیون فکر کنم، شاید هم بیشتر بشه، یا هم چه فدر حدسه.
دوستان با ما پیمان رو تا بعد از شام با 2-3 میلیون نفر شرکت کرد.
خب اون هنوز رسمی نبوده.
نه
تا ساعت 3 صبح همجور می آمدن. تا 3 صبح من بیدار بودم تا دقیقه آخر که دیگه مجری تلویزیون بیهوش شدن افتادن. خب همینجور می آمدن و طبق یه آمار غیر رسمی 55%
شرکت
کردن. 55% از 59 میلیون، یعنی 59 میلیون آرا باید به بدن، 55%ش میشه 40 میلیون. نه بیشتر میشه، 50%ش میشه 35 میلیون میشه، 5 اکثری هم میشه، حد اکثری میشه و آراء نفر اول هم برای اولین بار با فاصله خیلی زیاد میشه. استاد قضی رو هم در بین خودمون داریم و تبریک عرض میکنیم به ایشون تولد دولت اسلامی رو، به قول آقای اکبرزاده تلیعه دولت اسلامی. هنوز اعداد و ارقام شگفت‌آورتر خواهد شد وقتی که شمارش آرا قطعی بشه، تمام بشه و رکوردها شکسته شد و خیلی چیزا اتفاق افتاد. غرق شدن کشتی تایتانیک بود که در دریای حضور قد چیز شد، حضور الحاضر، و یکی هم مدفن انقلابیون، انقلابی نماها و انقلابی ضد انقلاب و غیر انقلاب، همه دیگه در همین اول گام دوم فاتحهشون خونده شده، گفتن الفاتحه دیگه، رفتن دیگه. و این خواست خدا بود و و جز معجزه نبود. همطور که ما سه هیچ بحرین رو در بحرین زدیم، گفتیم معجزه است، اسرائیل دوم رو، اینم یه معجزه بود. خداوند به خاطر خون شهید سلیمانی و به خاطر صداقت و حقانیت مقام معظم رهبری و به خاطر عنایت ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، دیگه یه دفعه همه پیروزی ها رو با هم داد. اونم در 2021 که هرچی وارد هزاره سوم میشیم استکبار کشتیاش بیشتر غرق میشه. حالا یا در خون حسین و سردار غرق میشه کشتی تایتانیک، یا در دریای حضور مردم کشتیش غرق میشه و سایر موارد. برای تبریک عرض میکنیم. دولت اسلامی هم مبتنی هست بر مدیریت اسلامی، اتحاد امامت و امارت، محل محوری، امام محوری و مسجد محوری که الان جادش هموار شده و تیمش مجهز شده با پرچمداری همسال استاد قضی و آقای سجادی، آقای اللهیری و آقای آقابابایی که بسیار نیرومند آماده هستند. فکر میکنم دیگه میتونن دولت و مجلس رو به سمتی ببرن که این دولت اسلامی مسجد محور و محل محور و امام محور شکل میگیره. و تبریک هم میگیم هم به مدیریت اسلامی، هم به دولت اسلامی و هم به فقه الاداره که در حالتی که ادامه میده خداوند او رو به نتایج میرسونه. یکی نتایجش همین که با اینکه دیشب احیا بوده، لیلة القدر بوده، تا مطلع الفجر ادامه داشت، سلامون هی حتی مطلع الفجر بود، ادامه داشت. در این حال میبینیم باز این بحث برقراره و نگذاشتیم، خداوند نگذاشت که تعطیل بشه. اگه زحمت باد میاد نه از میگه ببخشید. خب ما یه مسئله داریم که حکم تغییر اهداف برنامه در اثر نظارت مؤثر. حزب نظارت میکنه و میرسه به این که این برنامه در هدف گذاری اشتباه کرده و خطا کرده. آیا همچین اتفاقی صغرن و کبرن چجوریه؟ ما نوشتیم بیان مسئله اینه که اگر برنامه رو تعیین هدف و تعیین راه حل، دو تا تعیین، تعیین یک، تعیین دو، مثلا برنامه تعیینه اینه، میگو علم نجعل له عینین، میگه علم نجعل له تعیینین. تعیین هدف اوله، تعیین راه حل دومه. راه حل برای وصول به هدف. به نظر میرسه یه سوالی پیش میاد که نظارت مؤثر یا استثوابی میتونه به تغییر اهداف بیانجامه یا اقتصار میکنه و تغییر روش ها و راه حل ها. ماهیت این مسئله اینه که مقاصد و اهداف باید دارای ضابطه شرعی باشد. ما نمیتونیم یه هدفایی رو مندرآوردی درست کنیم. خب این همون برنامه ریزی سکولار میشه. برنامه ریزی دقیق باید طبق ضابطه شرعی هدف گذاری بشه و اون هدف باید فردی از اهداف اسلام باشه یا اینکه در همون راستا باشه، با اونا معارضه نکنه. البته ما بحث اهداف نظارت رو بحث کردیم در بهمن ماه 99، اهداف برنامه رو هم در 2 سال گذشته به بحث گذاشتیم، فکر کنم اسفند 98 یا فروردین 99. حالا ولی اکنون بحث جدیده اینه که تغییر اهداف، که اگر ناظر محترم یا حسبه صلاح دید باید که تغییر بده، این تغییرم باید مطلوب باشه و البته اهداف شرع تغییر نمیکنه، اهداف برنامه تغییر میکنه تا همسو با اهداف شرع باشه. سوال این است که چگونه میتوان ناهمسویی اهداف برنامه رو با اهداف شرع تشخیص داد؟ این من دیگه ویرایش نشده به خاطر از زلزله دیشب هست، زلزله دولت اسلامی ما رو خوشحال کرده بود و سرمست شده بودیم، یه مقداری هم نوه هم خوشحال بودن، دوتایی میادن پایین و نمیذاشتن ما دیگه تمرکز، مثلا چگونه شده پگونه. دیگه به خوبی خودتون میبخشید. ولی خب معلومه نیست این پگمه یعنی چگونه میتوان تغییر داد. پگمه میوتدان به زبان میانمار هستش. چگونه میتوان تغییر داد؟ زیرا تغییر اهداف گاهی مساوی است با تغییر اصل برنامه، زیرا روش ها هم تابع چی هستند؟ تابع برنامه هستند. خب چطور میشه؟ چیکار کرد؟ هرچند اصول موصل یعنی چی؟ یعنی اصولی که وصل میکنند، نه مال موصل عراق، نه که وصل میکنند ما رو به اهداف. خب اینا ناشی از مبانی هستند. اصولی که ما رو میرسونن به اهداف نوعاً از مبانی در میاد، با مبانی هماهنگن، سپس تأمین اهداف میکنن. حالا ما اینجا چند تا سوال برامون مطرحه. این باید مثلا سوالا رو طرح میکنیم یکی یکی جواب میدیم. یکی اینکه اهداف یک برنامه چه نسبتی با اهداف شرع دارن، دوم این که اهداف برنامه چه نسبتی با مبانی دینی دارن، سوم این که اهداف برنامه چه نسبتی با اصول راهبردی دارند، چهارم این که منات اصلی تشخیص صحت سقم اهداف برنامه چیست، پنجم این که روش اصلاح اهداف ناصحیح چیست، ششم این که روش جایگزینی اهداف صحیح به جای اهداف غیر تام چیست، هفت بازم از این سوالات هست. این سوالات در حقیقت پردازش میشن و همه اینا در اثر یک نظارتی است، ناظر محترم نظارتی داشته، در نظارت خودش اینجا رسیده که باید هدف رو تغییر بده. حالا ما میخوام بگم اصلا چی جوریه، چه فرایندی هست که ما بتونیم اهداف رو احیانا اصلاح کنیم. سوالش روشن تقریبا نیست. حالا سوال اول اینه که اهداف برنامه چه نسبتی با اهداف شرع دارن؟ در پاسخ باید گفت که اصولا هدف اعلا که برای افق اعلا توسط شارع مقدس منظور میشه اینا واجب الوصول و الحصوله، یعنی همه باید سمت اون اهداف چکار کنن؟ برن. و سار و الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و الارض، همه برید به سمت مغفرت، همه برید به سمت جنت، همه برید به سمت رضوان، همه برید به سمت عدن، به سمت فردوس. این واجب الوصول و الحصول. نمیشه خداوند حکیم علیم بیاد یک هدفی رو جلوی پای ما بذاره بعدم دستور بده که به سمت او حرکت کنید و این هدف واجب الوصول و الحصول نشه. واجب الوصوله یعنی باید بهش برسیم، مثل قله دماونده. واجب الحصوله یعنی باید حاصل بشه. واجب التحصیل یا واجب الایصال شاید نباشه، چون اهداف از اراده ما خارجن. اهداف این بازه در هنوز این چطور امروز باید اینجوریه؟ میکنم اون یکی باید باشه نه؟ ببخشید برای تنوع، خلاصه شما هم اذیت شدید. حالا ببینید اهداف میگن از اراده خارجن، اهداف قبلا نصب شدن، سیبل شدن، ما موظفیم به اونها دست پیدا کنیم. راه پیمایی واجبه، واجب تحصیل فعلیست که هدف فعل نیست، فعل سازمانی نیست، هدف انفعاله، یا نه انفعال هم نیست، هدف افتعاله، یعنی باید بهش برسیم، مثلا اکتسابه، نه اینکه کسبه، کسب و اکتساب. قله شما نصب نمی کنید، قله هست، باید بهش برسید. خب حالا اهداف خدایی اینها واجب الوصول و حصول هست. مثلا معراج کل مؤمن، قربان کل تقی، مثلا یه هدفه، خب باید واجبه بهش برسیم. نمیشه بگیم چون دست نیافتنیست پس ما نسبت به او هیچ تکلیفی نداریم، بلکه تکلیف ما اینه که باید به او برسیم. خب حالا میگیم حیات طیبه و مدینه طیبه رو قبلا 2 سال پیش به عنوان این اهداف در نظر گرفتیم در برنامه های دنیوی، لذا هر هدفی در هر برنامه متناسب با این هدفه، یعنی باید طیب باشه نه خبیث، یعنی پاک و نیک باشه. قاعده وحیانی داریم میگه الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، این یه قاعده است، یک سنته. موردش زن و شوهرند، موردش پاک دامنی است، موردش پاک جنسی است، ولی ما همیشه گفتیم مورد مخصص نیست، شما میتونید از این قاعده درست کنید، یک سنت درست کنید. چی بگید؟ که بگیم شامل اهداف هم میشه، یه قانونه در جهان، یعنی سنخیت یک عاملی است برای همدیگر پیدا کردن، هم پروازی بزن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. حالا اگه ما اینو به عنوان یه قاعده اداری، القاعده الاداریه الفقهیه، این رو استخراج کنیم که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، بگیم که مثل آیه خمس در مورد غنیمت، ولی چون داره علته، یه تعلیق حکم بر وصف مشعر بر چی هست؟ علیت. لذا این تیب علته و علی علتو تعمم، علت تعمیم دهنده هست، یعنی قاعده سازه. خب اگه اینجور شد ما میتونیم بگیم شامل هدف میشه. شامل هدف که بشه یعنی هدف طیب با هدف طیب، اصول طیب با هدف طیب، مبنای طیب با اصول طیب. این همش باید با هم بخونن. نمیشه هدف طیب باشه، راه و اصل خبیث باشه. خب این میشه ماکیاولیسم. در غیر ماکیاولیسم یعنی امامیه و توحید، ما باید بگیم که الطیبون للطیبات، الطیب این صرف یک بحث زن شوهری نیست، عروس دامادی نیست، هرچند در مورد او نازل شده، ولی این یه قانون کلی طبیعی است. کارتز اشکال میگیرن، میگن خب با یک نظریه اینه که این در خصوص اخلاقه، یه نظریه اینه که این در خصوص اعماله، یه نظریه اینه که در خصوص عقاید پاکه. و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. حالا ما فعلا تو سال اول میگیم اهداف برنامه طیبه، باید با با چیز بخونه، به اصطلاح با اهداف کلی شرعی که شامل اهداف میشه. مثل زنبور عسل میگفت تزع و طیبن و تأکل و طیبن، گل میخوره عسل میده، که خود این مهمه. حالا ما اینجا تو تفسیر اومده که این یک نظر اینه که سخنان ناپاک که تهمت و افترا و دروغه که تو انتخابات ها زیاده، تعلق به افراد آلوده دارد. آدم های خوش تینت و خیر اندیش، اینا هیچ وقت دروغ نمیگن، هیچ وقت دروغ. یه نکته اخلاقی است، میگه سخن بد از آدم بد، سخن بد و پلید از انسان خوب صادر نمیشه. مثلا میگه الطیبات للطیبین، تناسبی باید باشه. سخن پاک مال مردان پاک، از کوزه همان برون تراود، مثلا در اوست. یه نظر دوم اینه که خبیثات یعنی سیئات، مطلق اعمال بد و کارهای ناپسند که برنامه مردان ناپاکه، نه فقط سخن بلکه چه؟ عمل، عمل زشت. پس ببینید کلمه طیب، بعضی گفتن این چه طیب لطیبین کلمه است، تو قرآن داره و هدو الى طیب من القول، به کلمه طیب. ولی یه معنی اینه که نه، طیب هر سیئه، هر مقابل حسنه را شامل، حسنات طیبات یعنی حسنات، هر کار خوب در مقابل هر کار بد. در نتیجه آدم خوب مثل امام کارش هم خوبه، کار خوب از آدم خوب. نمیشه از یه پیغمبری چکار کرد؟ مثلا فعل بد صادر میشه یا از معصومی. پس این قاعده فقط مال پاکدامنی جنسی نیست، که زن پاک مال مرد پاک، کفویت مثلا حیف چنین آیه شریفه رو ما محدود کنیم در یک مورد مثلا خاص. گاهی گفته میشه که خبیثات اینه، نظر سوم همین است که معروفه، خبیثات و خبیثون اشاره به زنان و مردان آلوده دامن است. مردی که دنبال هوسرانیه، زنی که آلوده به صنعت سکس شده، یعنی اسیر روسپیگری شده. به عکس طیبات و طیبون که به زنان و مردان پاکدامن اشاره میکنه. ظاهرن آقای مکارم میگن منظور همینه، از این سه گزینه آیه موردش اینه، ولی خب مورد که مخصص نیست، زیرا قرائنی در دست است که معنای اخیر رو تایید میکنه. مثلا آیه داریم لا از زانی لا یعنی که هو الا زانیه او مشرکه و زانیتو لا ینکه هوها الا زانن او مشرکن و حر مظالک علی المؤمنین. خب این طبعا آیه شبیه اینه، این قرینه میشه که منظور از طیبین یعنی مردان پاکدامن، طیبات یعنی زنان پاکدامن. قرینه دوم اینه که تو همین آیه میگوید اولایی که مبرعون مما یقولون، یعنی اونا زنان و مردان پاکدامن از نسبت‌های ناروایی که با آنها داده میشه منزه و پاکند. قرینه دیگه میشه، خب از این ذیلش یه قرینه است که صدرش در خصوص پاکدامنی میشه. یه قرینه مقابله است، وقتی میگن خبیثات، معمولا خبیثات زنان ناپاک میشن، خبیثون مذکر حقیقی میشن. حالا اینطور نیست، مثلا زن امام حسن خبیثه است که ایشون رو چیکار کرد، ولی بدکاره نبوده، چی بوده؟ اهل خیانت چیزی بوده، جاه طلبی بوده. نمیشه گفت هر خبیثی ناپاکدامنه، ولی در این حال اینم یه قرینه ای گرفتن. امام صادق علیه السلام و امام باقر یک جملاتی دارن که میتونه قرینه ای باشه بر این که این به اصطلاح طیبین و طیبات و خبیثین و خبیثات مخصوص چی هست؟ مخصوص پاکدامنی است، زیرا گروهی بودن که تصمیم گرفتن با زنان آلوده ازدواج کنند، خداوند آنها را از این کار نهی کرد، این عمل را ناپسند شمرد. و در روایات کتاب نکاح هم هست که یاران امامان گاه سوال از ازدواج با زنان خبیثه می کردن که با جواب منفی روبرو می شدن. این خودش نشون میده که خبیثه اشاره به زنان ناپاک داره، نه زبان ناپاک، زنان ناپاک. ربطی هم به عمل نداره. ولی ما میگیم نه، یه قاعده است، تعلیق حکم بر وصف شده، این هم عمل رو شامل میشه، هم قول رو شامل میشه، هم دامن رو، هر سر رو شامل میشه. مثلا تو نگاه مدیریتی و فقه مدیریت این قاعده است. اتفاقا همین هم اشاره کردن. مثلا راجب ناپاک عفت که میگن، عفت الکف و نفس اما لا یهل. خب این میگن عفت چشم. خب چشم عفت داره، عفت کلام، عفت بطن، خب اینا همش هست. وقتی اینجوری باشه شما پس معلوم میشه که طیب هم همینطوره، فقط مال دامن نیست، مال زبان، چشم، همه چی هست. مثل روزه، میگن روزه، روزه چشمه، روزه بطنه، روزه قلبه، همه چی داریم. نمیشه اینو منحصر کرد. در مجموع اگر یه محاسبه کنیم یه قاعده میشه، الطیبات للطیبین و الطیبین للطیبات، که سیاق آیات و روایتی که در تفسیر اومده در نظر بگیریم، محدود بودن مفهوم آیه به معنای اول صحیح تره. پس ایشون هم دوباره برمیگردن به همون معنای اول. اینجا یه چیزی هم هست که خبیث و طیب معنای وسیع داره، مفهومش منحصر به آلودگی و پاکی نیست. شأن نزول ممکنه باشه ولی این مفهوم عامه. بعید به نظر نمیرسه که مفهوم نخستین آیه همون معنای خاص باشد، ولی از نظر ملاک و فلسفه و علت که علت قابل تعمیم و گسترشه، یعنی میخواد بگه این همسنخی در پاکی و خباثت. آیه فوق بیان گرایش سنخیت است، درسته، ولی موضوعش سنخیت در پاکیه، ولی حالا هم زن ناپاک هم مرد هر دو بی غیرتن، خیلی مهم نیست. اون میگه ما با هم ظاهرا زن و شوهریم، من برای خودم تو برای خودت، خبیث الخبیث. ولی این که ما بیا فقط منحصرش کنیم در دامان، از ایشون هم آرام آرام به سمتی میان که از این یه قاعده درست بشه که به درد بحث ما بخوره. آیا این یک قانون تکوینی است یا تشریعی است؟ طیبین للطیبات، یعنی در تکوین نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند، کند همجنس با همجنس پرواز. تو یه ضرب المثلی هم هست که اونم یه قاعده است، از سنخیه علت الانزمام. سنخیت علت چی هست؟ انزمامه. یعنی الجنس مع الجنس یمیلو. یه سنت تکوینی است که ذره ذره موجودات که در عرض سماست در بر میگیره، که جنس خود رو همچون کاه و کهربا جذب میکنه. یه کهربا داریم، یعنی کهربا مغناطیسه، یه کاه داریم و کاه با کهربا با هم. بر حال همه جا هم نوعان سراغ هم نوعان میرن، هر دسته‌ای با سنخ خودش. پس یه قاعده اجتماعی، یه قاعده سیاسی، یه قاعده اداری است. حیفه همچین آیه شریفه رو ما بیایم منحصرش کنیم در این مورد خاص. مثل لا ضرر ولا ضرار میشه. این واقعیت مانع از این نیست که بگیم شأن نزولش همینه، زانی و زانیه هست، از زانیت لا ینکه و ها الا زان او مشرک. این یه حکم شرعی هم میتونه باشه که ازدواج با زن آلوده حداقل در مواردی که مشهور و معروفه به عمل منافی عفتند ممنوعه، مگر همه احکام تشریعی ریشه تکوینی نداره. چرا؟ سنت‌های الهی هم در تشریع و تکوین هماهنگند. حالا یه سوال هم باید اینجا هست که چرا شما که میگید طیبین لطیبات یا طیبون، این اینجور نیست که همسر فرعون خوب بود فرعون بد بود، به عکسش هم داریم، به عکسش امام حسن خوب بود همسرش خوب نبود. چطور میگید طیبین لطیبات؟ میگه اینا جواب داره، جوابش به اینه که پیشوایان بزرگ اسلام نیز کم و بیش نمونه های از این قبیل دارن که تاریخ اسلام گواهشه. در پاسخ میگیم که اولا هر قانونی کلی استثناء داره، باید به دو نکته هم توجه کنیم. یکی این که در تفسیر آیه گفتیم که منظور اصلی از خباثت همون آلودگی به اعمال منافی عفته. طیب بودن نقطه مقابلشه. به این ترتیب پاسخ روشن میشه، زیرا هیچ یک از همسران پیغمبران آلودگی جنسی نداشتند. مشکل خانومای پیغمبران نوح و لوط صلوات الله علیهما جاسوسیشون به نفع کفار بوده، نه خیانت ناموسی. این عیب از عیوب تنفر آمیزه و زندگی شخصی پیامبران توش چیزایی که نفرت باشه نیست. از این گذشته همسران پیغمبران، خواستیم این قاعده فقهیه رو اول شرحش بدیم بعد بیایم تو بحث خودمون که تطبیق اهداف بحث بکنیم یا اصلاح اهداف. همسران پیامبران و امامان در آغاز کار حتی کافر و بی ایمان هم نبودند. گاه بعد از نبوت به گمراهی کشیده می شدند که مسلماً آنها نیز روابط خود را مانند سابق با آنها ادامه نمی دادن. این روشن نمی شه نه؟ خب اینو باید کلید بزنید صداش خاموش بشه. بعد اینجا همسران پیغمبران در آغاز نه کافر بودن نه بی ایمان، بعد از نبوت به گمراهی کشیده شدن که اونا هم روابطشون ادامه نمی دادن. مثل فرعون که اول با آسیه ازدواج کرد، هنوز به موسی آسیه ایمان نیاورده بود، هنوز موسی متولد نشده بود، بعد که متولد شد ایمان آورد و چاره نداشت، با فرعون باید ادامه میداد. ولی خب مبارزات خودش رو از درون دربار فرعون داشت، مبارزه‌ای که سرانجام شهادت این زن با ایمان شد. گاهی شوهر زن رو میکشه مثل فرعون، گاهی زن شوهر رو میکشه مثل امام جواد همسرش و امام حسن همسرش. پس اینم شبهاتی بود که پاسخ داده شد. در مجموع باید بگیم یک سنته. و اینجا من نوشته بودم که این یک سنتی است که وجود داره. حالا این آیه تقریبا اینه، آیه اصلی که ما باید روش کار بکنیم، آیه 26 سوره نوره که ظاهرن مجموع آیه اینه. نور 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبان. اینو ما زردش کردیم، با اینکه قوم الان نارنجیه ولی خب من زردیم. اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. پلید زنان پلید برای مردان پلید، مردان پلید برای زنان پلید. ابو سفیان برای هند جگرخوار و بالعکس. اما طیبات لطیبین، خدیجه برای پیامبر، آسیه برای موسی. تازه میگفتن این پیامبر آسیه و مریم و خدیجه و اینها همسرانشن در عالم معنا. و طیبون للطیبات. بعد اولئک مبرئون مما یقولون، اینها بریء هستند، مبرئ هستند از آن حرفای ناپاکی که بهشون نسبت میدن. گاهی ممکنه یه مرد خوبی رو تو سیاست به ناپاک دامنی متهم کنن. معمولا برای حذف یکی از شیوه های ناجوان مردانه اینه که از این نسبت ها میدن، در صورتی که لهم مغفره و رزق کریم. این طیبات و طیبین هم به مغفرت و هم رزق کریم یا رزق طیب میرسن. خب حالا ما از این جمله الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات خبیثون للخبیثات میخوام یه قاعده به دست بیاریم که هدف ها باید با هم بخونن. اگر هدف الهی هدفی پاک است، توبا و عدل است، مدینه طیبه هست و حیات طیبه هست، پس اهداف هر برنامه ما می‌ریزیم تو اسلام، اون برنامه باید با اون هدف سازگار باشه. این نمیشه هدف اعلا طیب باشه، هدف مادون یعنی برای این برنامه طیب نباشه، چون اصلا نمیشه شما یه برنامه بریزید، هدفی رو براش تعیین کنید و این برنامه با اون برنامه الهی نسازه. میگیم این کجا اون کجا، میگیم نه، هر برنامه‌ای که دارای هدفی هست و دارای راه حلی هست باید با اون هدف اعلا بسازه. میگه کجا میفهمید؟ میگیم از این قاعده میفهمیم، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. این نور 26ه، برای اینکه یادمون نره میگیم نور 26. من داشتم شامل اهداف میشه، هر نوع سنخی هم سنخی رو شامل میشه. و هدف اعلا طیب است قطعا، پس واجب است هدفهای میانی و پایینی و خرد ریز نیز طیب باشند. لذا باید طیب و خبیث مفهوم شناسی بشن. حال ما دیگه مفهوم شناسیش میذاریم برای فردا، چون امروز بالاخره دیشب سونامی 28 خرداد بوده و وصل شده به 29 خرداد. یک کمی ما به طور طبیعی تا صبح بیدار بودیم و همش تو عالم انتخابات، ولی ما هیچ وقت بحث رو ترک نمی کنیم. نظر ما اینه که این بحث هر روز باشه و الحمدلله بحث خوبی هم هست، سوالاتش هم مطرح شد، سوال اول داریم جواب میدیم. مسئله ما در پایان درس 386 چی هست؟ اینه که آیا ناظر محترم میتواند بر هدفها را اصلاح کند؟ این سواله. حالا ما داریم روش بحث میکنیم. فعلا به این نتیجه رسیدیم که الطیب یه قاعده ای را استخراج کردیم، آیه 26 نور، که از سنخیه علت الانزمام. حالا ما میخواییم از این قاعده استفاده کنیم که طیب برای طیب. خب حالا طیب این قاعدهش بود، مفهومش به چه معناست؟ خبیث مفهومش به چه معناست؟ اینو باید بحث کنم. هرچند معلوم شد که معنی عام میدارن، هر نوع پاکی رو شامل میشه. یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث. این رو باید روش بحث کنیم که میذاریمش برای فردا، تا این بحث نظارت بر برنامه هی تکمیلتر میشه و تکمیلتر میشه. ببینیم بالاخره ما نظارت بر اعمال رو شروع بکنیم یا نه. من دیدم که میتوانیم مسائلی رو به دست بیاریم و بعد پاسخ بدیم که نظارت بر برنامه کامل بشه. حتی قواعدی هم که استخراج میکنیم به درد نظارت بر اعمال و عمل کرد هم میخوره. تا انشالله این بحث رو ببینیم خداوند ما رو به چه سمت و سوی هدایت میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نداره هنوز؟
خاموش
کنم نداره. حالا جو شما صلاح میدونید؟ نخواهد چایی اگه خودتون میل دارید؟ میگم خودتون میل ندارید؟ خیلی خب، ما از دوستان عزیز که شادمان هستند هیچ وقت مثل الان ما شاد نبودیم. در این 42 سال امروز ما از همه شادتریم. این همه انتخابات بود، هیچ کدوم مثل این انتخابات کامل، جامع، منتج، مثمر، مؤثر. هم دل ولی امر شاد شد، هم دل ولی عصر شاد شد، خدا هم راضی بود و مردم بعد از 42 سال. خیلی معجزه است که برقرار باشند، صحیح باشند و صالح باشند و چنین نتیجه شیرینی رو حاکم کنند. دوستان شاد بودن، شادمانیتون هم ادامه داره. دولت اسلامی آغاز شده، این هنوز از طلیعه سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد. الحمدلله کسی رئیس جمهور شد که با اختلاف زیاد توانایی و دانایی و اراده دولت اسلامی رو داره، اما می توانیم دولت اسلامی رو دیگه تشکیل بدیم. آقای محمد و قاضی زاده و جلیلی و زاکانی و اینا همه میان در دولت اسلامی و کریمه کمک میکنند به اصلح. اینکه اجماع بشه روی فردی کم اتفاق میفته، الان اتفاق افتاد، اونم یه فردی ولایی و انقلابی. گاهی رئیس جمهورا برای خودشونن، کاری به ولی فقیه ندارم، میگه ما خودمون ولی فقیهیم، ولی ایشون اینو نمیگه. ایشون از اون حالتهای ولایی واقعی داره و اینی معجزه بود همچین اتفاقی افتاد. خدا و امام زمان دلهای مردم رو هدایت کردند به سمت اصله از هر جهت، هم اصله دینی، هم اصله حوزوی، هم اصله سیاسی و هم اصله کارگزاری. انشالله این مبارک باشه بر امام زمان و سلام علی ابراهیم. مثل قرآن ما میگیم سلام بر ابراهیم میکنیم. انشالله بت‌ها هم شکسته خواهد شد. تبریک میگیم این روز رو به آقای رسول نکویی، به آقای حمید اکبرزاده، به آقای نصرالله طبری، به آقای حسنی، به آقای مقدم، استاد قضی، استاد شبشیری، این مردان بزرگی که هیچ وقت فقه الاداره رو تنها نمیذارن. با اینکه دیشب سونامی بوده در کل کشور و حادثه که خواب رو از چشمان میزد برای شادی، ولی باز میبینیم آقایون لطف دارند و بر بال ملائکه میشینند و میان و ما در خدمتشون هستیم و اونا از مجتهدین واقعی هستند. از استاد قیاسی هم که در محضر شریف شونیم، از ایشون هم تشکر میکنم که پایدار هستند و انشاءالله تا فردا که بحث رو مستوفاتر و مفصلتر با یکدیگر طی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.